به نام خدا. عرض سلام خدمت دوستان. ببخشید یه هفته من نبودم، یه هفتم که تعطیل شد، برنامه تصمیم دوستان تعطیل شد، وقته طولانی شد این بحثایی که ما آخرین جلسه داشتیم. من توی این جلسات که در واقع موضوع روانکاوی و فلسفه هستش، تلاش کردم نقاط عطف بین روانکاوی و فلسفه را بخشش به زعم خودم، بخشش هم اون چیزی که اندیشمندان غربی گفتن پیدا کنم و تو هر جلسه به یک نقطه عطفی تو این موضوع اشاره کنم. در جلسه قبلی ما بحثمون این بود که حوزه نمادین رو باید به عنوان یک فریب شناسایی کنیم، اون رو به عنوان یک عنصری که جابجا شده، به گونه ای پس و پیش شده و نباید فکر کنیم اون چیزی سر راست گفته میشه حقیقتا همونه. جالبه، میدونید که لکار یه جمله‌ای داشت، میگفت که انسان تنها موجودیه که با گفتن حقیقت میتونه دیگری را بفریبه. انسان تنها موجودیه که با گفتن حقیقت میتونه دیگران را فریب بده. حیوانات ممکنه استتار بکنن و رنگ شکلشون عوض بکنن و حیوانات دیگر را فریب بدن، حیوانات شکارچی دیگر را فریب بدن، ولی ما انسان ها با هم با دروغ میتونیم فریب بدیم، هم با گفتن حقیقت. بعضی وقتا میتونیم دوستت میپرسه کجا میری، میگیم مثلا دارم میرم اصفهان، ولی حقیقتا دارم اصفهان میرم، ولی من میگم اصفهان تا بتونم اون را فریب بدم. اون فکر کنه من نه اصفهان نمیخوام برم، من میخوام برم تبریز. برای خیلی راحت ما میتونیم با گفتن حقیقت دیگران را فریب بدیم. این ویژگی انسانه.
مثالی
واردش اون حکایت ابوذر. دقیقاً. آره احسان. آره که پرسیدم پیامبر کجاست؟ گفت همینجا، همینجا قایم شده. گفتم خب پیامبر اینجا بود، این نمیگفت. اینکه لو نمیده. بس معلومه اینجا نیست. اینه که انسان خیلی راحت میتونه با گفتن حقیقت فریب بده. اون مؤخره جلسه قبلی ما به یه جایی منتهی شد که من فکر می‌کنم که یک تذکری بدم دوستان. سوالاتی مطرح شد، سوالات خوبی بود، بحث خوبی شکل گرفت. برای اینکه اون مؤخره را یه جوری جمع‌بندی کرده باشم، به دوتا نکته معرفت شناختی میخوام اشاره کنم و این دوتا نکته معرفت شناختی خوبه برای ما برای همیشه حل بشه حداقل اگر میخوام کار نظری و تئوری بکنیم. یک نکته معرفت شناختی اینه که اساسا علوم انسانی چگونه میتونن علم باشن، چگونه میتونن بخشی از دانش انسانی باشن، چه روانکاوی و چه جامعه شناسی، مردم شناسی، روانشناسی، اینا چطوری میتونن بخشی از دانش بشری باشن. خب سوالاتی که جلسه قبل دوستان مطرح کردن، گویا هنوز نگاه پوزیتیویستی توی اذهان بعضیا وجود داره، فکر میکنن که علم یعنی همون چیزی که در واقع به صورت دانش تجربی داره مطرح میشه. خب اگر ما این دیدگاه رو بپذیریم به هر دلیلی، خیلی از این علوم انسانی باید بذاریم کنار، روانکاوی، بخشی از روانکاوی باید بذاریم کنار، بخشی از جامعه شناسی که حوزه نظریه باید بذاریم کنار، مردم شناسی همینطور، خیلی از رشته های دیگه تو مدیریت، روانشناسی، خیلی کل فلسفه حتی باید کنار بره. خب میدونی امروزه در واقع این نوع تنگ نظری در عرصه علوم که علوم رو محدود میکرد به روش تجربی، تو خود غرب دیگه جایگاهی نداره. هست البته، نمیخوام بگم که هیچ کسی نیست و در واقع همه دیگه این دیدگاه رو کنار گذاشتن، ولی تو غرب الان نگاه عمده و رویکرد عمده ای نیستش که بگن آقا علم یعنی تجربه، همچین چیزی نداریم. و خود مدعیات تجربه گرایان، پوزیتیویستای منطقی، اینا در غرب نقد شده، پوپر نقد کرده، نمیدونم کوهن نقد کرده، لاکاتوش نقد، اینا فیلسوفانی هستن که این نگاه تنگ نظرانه به علم که علم یعنی فقط تجربه نقد شده و کنار گذاشته شده. و ما امروزه میدونیم که حتی همین فیزیک هم پر از مفاهیم متافیزیکه، به خاطر خیلی ها نظرشون اینه که فیزیک نظری، خصوصا خود غرب میگن فیزیک نظری اساسا دیگه متافیزیکه، فیزیک دیگه نیست، بعضی نگاهشون اینه. خود فیزیک پا پر از مفاهیم متافیزیکیه، علیت، معلولیت، شتاب، نیرو، خیلی از مفاهیمی که توی علم وجود داره مفاهیم متافیزیکی هم. اگر بخوایم اون مفاهیم رو بذاریم کنار، واقعا علم به اسم فیزیک هم نداریم، شیمی هم دیگه نداریم. اینه که اون نگاه تئی نظرانه امروز صحیح نیست که دلایل خودش رو میطلبه، بخوایم توضیح بدیم خیلی طولانیه، ولی تو قرن امروز رویکردهای دیگه در علوم انسانی پیدا شده، مثل رویکردهای هرمنوتیکی، تفسیری یا پدیدارشناسی. اینا هیچ کدوم نمیگن ما به معنای تجربی علم هستیم، میگن نه، اینا میری روش های دیگه ایست که باید در بست و توسعه علوم انسانی باید لحاظ بشه. و علوم انسانی چرا باید ما به سمت این روش ها بریم؟ چون ما در حیطه زندگی اجتماعی با چیزهای سرکار داریم که اصلا علوم تجربی نمیتونه داوری داشته باشه، نمیتونه در اون عرصه قضاوت بکنه. ما در زندگی اجتماعی معنوس و محشوریم با پر از نشانه ها، نماده ها. چگونه میخواد تجربه اینا رو برای ما در واقع معناش بگه، بازگویی کنه و صورت بندی و تبیین علمی بده؟ زندگی ما پر از نشانه هاست. از این مجموعه که اینجا نشستیم تا شما تشریف میارید خیابون، نوع لباس پوشیدن ما، فرم لباس پوشیدن ما، همه انباشته از نشانه ها و نمادها هستن. تاریخ، فرهنگ، هنر، اینا بس در واقع نمیتونه روش تجربی جواب بده برای فهم و تبیین این عرصه ها. اینه که ما به روش های دیگه پناه میبریم، از پدیدارشناسی، رویکرد هرمنوتیکی و تفسیری استفاده میکنیم. اینجاست که خیلی بحث ها، خیلی مسائل ورود پیدا میکنه به حوزه علوم انسانی، و علوم انسانی امروز ریشه در روش تجربی نداره. روانکاوی هم یکی از این دانش هاست که بخشیش مربوطه و منوطه به روش های تجربی است، ولی عمده بحثاش نه، بازم از روش تجربی عدول میکنه و یه مسیر دیگه ای را طی میکنه، با زبانشناسی گره میخوره، نوعی نشانه شناسی میشه، روانکاوی نوع نشانه شناسی میشه، نوع فهم نشانه ها و نمادها. از این نمادها و نشانه هایی که مربوط به میل انسانه، به خاطر همین روانکاوی اگر من بخوام تفسیر کنم، بارها اینجا معناشو گفتم، روانکاوی یعنی دانش و تفسیر فرمال منطق میل انسان. روانکاوی یعنی این تفسیر فرمال منطق میل انسان. حالا منطق میل گاهی در زبان گفته میشه، گاهی در سینما، گاهی در هنر، گاهی در داستان نویسیه، گاهی در همین نشانه هاییست که در خیابون ها میبینیم. این نمادهای میل ما همه جا رفته و پراکنده است. بخاطر همین ما روانکاو سراغ هنر میریم، سراغ سینما میریم، سراغ قصه میریم، ممکنه یه جای حملت رو تفسیر بکنیم، یه جای ممکنه قصه از کتاب مقدس بیاریم چیز کنیم، شاهد بگیریم، یه جای ممکنه متوسل بشیم به اسطوره ها، نمیدونم آنتیگونه، نمیدونم هزار تا چیز دیگه که توی اسطوره ها وجود داره، به همه اینا متوسل میشیم تا بتونیم منطق میل رو بازگویی کنیم و سازوکارش رو توضیح بدیم. بنابراین روانکاوی یک شیوه تفسیره و منطق و سازوکار میل ما رو داره تفسیر میکنه تو همه جایی که این میل میتونه نشانه گذاری بشه و نماد پردازی بشه. این نکته ای که عرض کردم خدمتتون که مهم بود توجه کنیم، روانکاوی و همه علوم انسانی امروزه تکیه بر تجربه و روش‌های تجربی نداره، و ما هم نباید اینجوری تنگ نظرانه به این قصه نگاه کنیم که فقط بخوام از تجربه این علوم رو بیرون بکشیم. چون اگر واقعا دیدگاه ما اینه که تجربه در این عرصه پاسخ میده، بهتره خیلی از علوم و مباحث بذاریم کنار، اصلا به سراغش نریم. نکته دوم، باز اینم تقریبا یک نکته معرفت شناختی است، پیوند آگاهی و زبان، اینکه زبان چطوری جهان ما رو میسازه، اینو برای خودمون واقعا حل بکنیم. ما بدون زبان نمیتونیم جهان رو بفهمیم، و جهان برای ما اینگونه که الان داره بازنمایی میشه، قصه میشه، روایت میشه، ما در بابش داریم داستان پردازی میکنیم، اگه زبان بزنیم کنار، ما در سطح تقریبا مواجهی که حیوانات با جهان و محیط پیرامونشون دارن ما هم همین گونه خواهیم بود. این حالا تو فلسفه تحلیلی، این که چطور زبان فقط ابزار نیست، فقط یک وسیله نیست، بلکه میانجی فهم جهانه، این توی فلسفه تحلیلی به گونه ای تبیین میشه. تو فلسفه قاره هم باز همین نکته را اعتراف دارن، ولی به یه انهای مختلفی این مسئله تبیین میکنن که چطوری زبان میانجی فهم جهانه و حتی فهم خودمونه. و وقتی ویتگنشتاین میگفت که ما زبان خصوصی نداریم، یعنی ما حتی درون خودمونم که دیالوگ میکنیم، با خودمونم که داریم حرف میزنیم، با درون خودمونم که داریم حرف میکنیم، قول سنتی های ما حدیث نفس میکنیم، حتی اونجا زبان، یعنی زبان میانجی ما برای مواجهه با خودمونه. حتی اینی که من حتی اونجایی که میگم درد دارم، شادم، نه اینکه من یه چیزی میفهمم که هیچکی خبر نداره، هیچکی از اون در واقع دسترسی بهش نداره، یه چیزی من بهش دسترسی دارم که هیچ کس به اون حوزه راه نداره، فقط خودم مطلع هستم، بنابراین دارم میگم شادم و شما رو مطلع میکنم. نه، از نظر ویتگنشتاین تو وقتی میگی درد داری، شادی، نمیدونم گرسنه‌ای، سیری، منظورت اینه. اون چیزی که شما تو زبان احتمالاً بهش میگید درد، گرسنگی، سیری، من احتمالاً همچین چیزی هم. یعنی فهم ما از خودمون هم مؤخر از زبانه و زبان تقدم داره بر این فهم. ما میدونید در نسبت با زبان دائماً خودمون رو تفسیر میکنیم. زبان یه چیز گستره‌ای داره تو فرهنگ، پیش از ماست، مقدمه بر ماست، او وجود داره. ما میایم تو زبان زاده میشیم، همچنان که اولین بار از مادر متولد میشیم، به لحن ثانی خود زبان هم متولد میشیم و شروع میکنیم در زبان خودمون رو تفسیر کردن، مدام خودمون رو بازگویی کردن. ولی بر اساس چه چیزی؟ بر اساس همین توانایی که تو خود زبان اکتساب کردیم، در خود زبان به دست آوردیم، خودمون رو دائما تفسیر میکنیم. اگر این زبان رو بگیرن، حتی ما نمیتونیم با خودمون مواجه بشیم، ما در سطح خیلی ساده زیست شناختی میمونیم و نمیدونیم درباره جهان خودمون چگونه قصه پردازی کنیم، روایتمون، حتی خودمون، امیال خودمون و واقعیات درونی خودمون. ببین این بحث در مفاهیم و کلمات که خیلی روشنه، ما دو دسته مفاهیم داریم. مفاهیمی که ما استفاده میکنیم، کلماتی که ما استفاده میکنیم، یا انضمامی هن یا انتزایی. مفاهیم انضمامی مثل همین چیزی که میگیم موبایل، کتاب، کیف، نمیدونم، یعنی منظم به یه شیه. مفاهیم انضمامی یک ابژه‌ای در بیرون هست، یه شیعی هست که در واقع مدلول اون مفهومه، همه چیزایی که ما اشیایی که میبینیم. یک سری مفاهیم هم داریم انتزاعی هم، مثل خوبی، عدالت، آزادی، جامعه، نمیدونم، رئیس، مرعوس، اینا مفاهیم انتزاعی هست که هیچ واقعیت مابعضای بیرونی ندارن، مابعضای بیرونی ندارن و ما هم نمیتونیم مستاقی براش چیز کنیم. در مفاهیم انضمامی، مفاهیم انتزاعی که ما اصلا مابعضای بیرونی نداریم، خیلی روشنه که اینا را باید بیاریم در عرصه خود کلیت زبان تحلیل بکنیم. این مفاهیم چه معنایی دارن؟ خوبی یعنی چی؟ تا حالا کسی از مادر زاده نشده بتونه خوبی رو تعریف بکنه یا بازی رو تعریف بکنه. چه کسی میتونه اینجا بازی رو تعریف بکنه؟ ما نمیتونیم، قادر نیستیم مفهوم بازی رو تعریف بکنیم، ولی به راحتی استعمال میکنیم، به کار میگیریم و اغلب هم اشتباه نمیکنیم. ولی همین که میخوایم بازی رو تعریف بکنیم، میبینیم نمیتونیم تعریف کنیم، قادر به تعریف کردنش نیستیم. این بود که ویتگنشتاین اومد گفت که این مفاهیم کاربردی هن. اصلا میدونی که اینا یه کاربردی داره مفهوم اشاره میکنه، اصلا معنای امر کاربردیه. وقتی شما میگید که موبایل، به این اشاره نمیکنه، به یه کاربردی داره اشاره میکنید. تو مفهوم ترازو خیلی واضحه. شما وقتی میگی ترازو، در قدیم ترازوها به این شکل بود که چیزی داشت میبردن بالا میکشیدن، میشد ترازو. الان که ترازو دیجیتاله، به اونم میگیم ترازو. چطور ما میتونیم به اون چیزی که دیجیتاله، اون چیزی که در قدیم بود بگیم ترازو؟ چون معنا برای ماهیت شی وزن نمیشه، برای کاربردش وزن میشه. اگر انواع و اشکال دیگه هم پیدا کنه ما دوباره به این میگیم ترازو. پس ترازو اینجا ما لفظ رو برای اصلا ماهیت شی وزن نکردیم، بلکه برای کاربردش وزن کردیم. خیلی جا این مفهوم خیلی بسیار پیچیده است. دامت یه مثالی میزنه که من اینجوری مثال خدمت شما مطرح میکنم. دامت میگه فرض کنید یه رودخانه‌ای از کنار دماوند میگذره، بعد شما به این رودخونه میگید رودخانه دماوند. درسته؟ رودخانه دماوند. ولی جاجرود. میگه بعد از مثلا 1000 سال، 500 سال، 200 سال مسیر رودخانه عوض میشه، هیچ نسبتی با دماوند نداره. هیچ نسبتی نداره. ولی همچنان مردم بهش میگن دماوند، رودخانه دماوند. میگه رودخانه واقعا اصلا ربطی به اون رودخانه و چیزی که اولین بار وضع کردن نداشت. ولی چرا ما بگیم دماوند؟ میگه معنا چیه؟ میگه اصلا معنا ربطی به اون چیز ماهیت نداره. خود مفهوم طلا، اولین بار که گذشتگان ما واژه طلا رو وضع کردن، چند تا ویژگی از طلا رو لحاظ کردن، این واژه رو وضع کردن براش؟ 10 تا 20 تا. آقا زی قیمت بودن، فلز بودن، زرد بودن، نادر بودن، اونا که ساختار اتمیشه که در نیاورده بودن، برای همین ویژگی های ظاهریش چیز کردن. ولی ممکنه ما الان یه فلزی درست کنیم همه 10 تا ویژگی 20 تا ویژگی رو داشته باشه ولی بهش طلا نگیم. این طلا برای چه موضوع معنا و مفهومی که این واژه طلا برای اون بحثه چی بود حقیقتا؟ ربطی به ماهیت شی نداره، چون ما میتونیم خیلی راحت یه چیزی را، فلزی را مشخص بکنیم تو طبیعت تمام ویژگی‌ها رو داشته باشه ولی ما بهش طلا نمیگیم، خیلی طلا نمیگیم اصلا بهش. راسل یه دوره اومد گفت که معنا یعنی مجموعه اوصاف، معنا یعنی مجموعه اوصاف. خب ولی میدونیم دیدگاه چیز راسل هم ویتگنشتاین نقد کرد، هم کلیتی نقد کرد، گفتن یعنی چی مجموعه اوصاف؟ هیچ وقت مجموعه اوصاف نمیتونه معنای واژه باشه. معنای واژه، حالا جالبه، این کلیپی حرف جالبی میزنه. میگه وقتی شما تو اسمای خاص، میگه تو اسمای خاص وقتی مثلا بچه که به دنیا باید میاد میگه تقی نقی هر کی، میگه یکی از اوصاف تقی میشه همین واژه تقی. کاری که شما میکنید اینه، میگه این بی نهایت ویژگی داره، کنار اون بی نهایت ویژگی یکی از ویژگیشون اینه که چیه؟ این تقیه، این نقیه. یعنی این مفهوم رو میاد برای او مختص میکنید. او هیچ چیزی نداره که این واژه را مختص به خودش بکنه الا اینکه شما خود این واژه رو مختص کردید. شما یعنی در نظام قراردادها و اجتماعی خودتون این واژه رو مختص به اون فرد کردید. ببین خیلی جالبه، اگر ما امروز بفهمیم که ارسطو برای ما کیه، فرض کنید ارسطو برای ما کسی است که 50 تا ویژگی داره، معلم شاگرد افلاطون بوده، معلم اسکندر بوده، مدون منطق بوده، بعد بفهمیم نه بابا اینا را فیثاغورس نوشته بوده. اول شاگردش کی بوده؟ شاگرد افلاطون فیثاغورس بوده مثلا میگم، اون کتاب منطق هم همین فیثاغورس نوشته. عرضم به حضور شما که کتاب اخلاق نیکوماخوس هم ارسطو ننوشته، ولی این ارسطو همچنان ارسطوه. همه اون 500 تا ویژگی، 50 تا ویژگی که ما از ارسطو خبر داریم، بفهمیم که به لحاظ مطالعات تاریخی همه دروغ بود. اصلا ارسطو، اون شخصی که ما به عنوان ارسطو میشناسیم، هیچ کدوم از این کارا رو نکرده بوده، ولی ارسطو همچنان ارسطوست. اون معنا چیه که با اینکه میفهمیم ویژگی‌ها همه دروغین بوده، معنا سر جاشه؟ اینجاست که در واقع کریپکی توضیح میده که اون ارسطو فقط ارسطوست به خاطر اینکه ما بهش گفتیم ارسطو. درسته؟ اگر ما امروز بفهمیم که این سعدی که ما میشناسیم یه آدمه، در واقع دزد و سارقی بوده که گلستان و بوستان به نام خودش زده و اینا کتابایی بوده که دیگری نوشته بوده، ما همچنان به این سعدی میگیم سعدی. هرچند ویژگی بوستان نوشته، گلستان نوشته، همه دروغ بوده. اون چه چیزی تای ماجراست که باعث میشه استعمال این واژه برای اون معنا چی باشه؟ استعمال صحیح باشه. اون چیزی نیست، این که خود این واژه برای این فرد اختصاص پیدا کرده، مختص به این فرد شده. اینه که ما بدون این نظام معنایی که اصلا به ماهیت شیء اشاره نداره، ربطی به ماهیت اشیا نداره، جهان رو میسازیم. و به همین دلیلی که یکی از این نویسنده‌های غربی میگه، میگه اگر واژه‌ای به اسم دوست داشتن نبود، ما هیچ وقت قادر به دوست داشتن نبودیم. واژه‌ای به اسم عشق نبود، ما قادر به عشق ورزیدن نبودیم. ما در پرتو همین واژگان هستش که با جهان با نوع کنش‌های متفاوتی داریم مواجه میشیم. اگه اینا رو بذاریم کنار، مثلا میمونه در سطح همین حیوانات که صورتشون رو به هم میمالند و یه ابراز محبت، ما در همین حد عمل میکردیم. ولی این که میاد واژه عشق، ادبیات، کلی داستان، شعر تولید میشه، همه اینا سر زبانه، قصتش در گروه زبان. و مثالی جلسه قبل گفتم که در دوره قاجار به زن میگفتن چی؟ ضعیفه. در دوره رضاخان میگفتن مادام، و در اول انقلاب میگفتن حاج خانوم. خب خواهر هر چی هره این رو زمدنی چی میگن؟ داف میگن چی میگن؟ این خیلی جدید. ببینید زن به لحاظه اون موجودیت فیزیکیش هیچ تفاوتی نکرده، همونه. ولی وقتی شما این عناوین رو بهش میدی، کاملا جایگاه دیگه‌ای به او داری میدی، کاملا کلی فرهنگ، کلی چشمانداز و منظر متفاوتی داری پیوست اون موجود میکنی. و اینجاست که کاملا مواجهه ما هم در واقع با زن متفاوته. اگر ضعیفه خطاب میکردیم یه چیز بود، الان که میگیم حاج خانم یه چیزه، معلومه پرسپکتیو دینیه دیگه، از یه من جایگاه دینیه، حالا ایدئولوژی که بعد از 1400 سالی با 1300 چیز دیگه ادغام شده و اینا، در واقع داره به اون واقعیت بیرونی داره اطلاق میشه. اینه که زبان حقیقتا میانجی مواجهه ما با جهانه. زبان رو به عنوان یک ابزار صرف تلقی نکنید، و این ابزار حقیقتا بسیاری از معناها و موقعیتها رو دگرگون میکنه. و خودش هم بنابر اون چیزی که جان سر گفته، یه رفتاره، یه کنشه. خیلی تو جلسه من میگم که جلسه تمامه، کلاس تمام است. وقتی این کار یعنی میگم، من اینجا خبر نمیدم که کلاس تمام شده، بنابراین دارم به شما اطلاع میدم که کلاس تمام است یا جلسه تمام است. نه، من با همین که میگم جلسه تمام است، یعنی جلسه را چیکار میکنم؟ تمومش میکنم. این خبر نیست، یه کنشه، یه فعله، یه رفتاره، یه رفتاری است که با زبان داره البته محقق میشه، با زبان داره انجام میشه. اینه که من به نظر من به این مقوله حالا بیشتر فکر کنیم، کارهایی که تو فلسفه تحلیلی امثال فرگه، نمیدونم ویتگنشتاین، حتی کوان اینا انجام دادن، کارهای خوبیه برای فهم این مسئله که چطور زبان واقعیت ما رو میسازه تا حدودی. و تو فلسفه قاره‌ای هم کارهایی که سوسور کرده، یاکوبسن کرده، نمیدونم حتی گادامر، بحث‌های هرمونتیکی که مطرح شده، کمک میکنه برای فهم همین مقوله که چطور زبان میانجی ساخت واقعیت ما. چون واقعیتی که ما داریم یه واقعیت قصه گونه است، داستان گونه است، و این داستان به واسطه زبان شکل گرفته. بس.
خب من شما فهمیدید که من چی میگم که کلاس تمام است؟ با همین گفتم دارم کلاس رو تمام می‌کنم، نه اینکه کلاس تمام شده
باشه
و من خبر
ندارم. دقیقاً.
ولی خب مثلا نوع دیگرش هم هست، بکنی مثلا یه ذخیره آبی باشه تموم شده باشه، من میرم سراغ اون منبع آب، میبینم که مثلا ذخیره آب تموم شده، میگم ذخیره آب تموم شده، دارم یه خبری رو میدم، با گفتنم اون رو تموم نمی کنم.
توی کتابی هست به اسم افعال گفتاری، این کتاب افعال گفتاری کتاب جان سرله، منتن کتاب جان سرله هست. اونجا ادعاش اینه که همه ی زبان انشاءه، زبان هیچ وجه خبری نداره، هیچ وجه خبری نداره، توصیف هم یه نوع انشاءه. یعنی شما وقتی واقعیت رو داری توصیف میکنی، یعنی واقعیت رو داری از یه چشمندازی توصیف میکنی که در واقع به گونه‌ای در ساخت واقعیت و خلق واقعیت دخیلی. چون وقتی میگی که آب تمام شده، آب منبع تمام شده، آب منبع تمام شدن، اینا برای ما تو خود زبان داره چیز میشه، یعنی خود واقعیت فاقتی فی نفسه نمیدونیم چیه.
آره
خود جان سیر هم تو اون کتاب اینا رو تمایز میکنه و میگه که اینا با هم فرق داره، ولی اونجا میگه توصیف هم یه نوع انشاءه، یعنی توصیف واقعیت هم یه نوع انشاء واقعیته و یه نوع خلق واقعیته که حالا خیلی بحثش پیچیده است. کتاب خواندنیه، خیلی میگه مثل خواهش و تمنا و آرزو و همه ایناست. میگه اینا توصیف هم یه قسمی یک کارکرد زبان شناختی داره. ولی حالا غیر از اون جانسه که حالا ما اگر حتی بپذیریم که یه سری گزاره ها گزارهای انشایی هستند، یک سری گزاره خبری هستند، صرف نظر از اینکه تقسیم بندی رو بپذیریم یا نپذیریم، اینه که زبان میانجی فهم واقعیته و نه واقعیت دیگه، بلکه واقعیت درونی خودمون هست. حتی من اون شناختی که از خود دارم به میانجی زبان داره. این دو تا نکته مثلا مهمه و خود لکان هم همین بحثی که زبان در واقع داره واقعیت رو خلق میکنه، واقعیت برای انسان ها، نه واقعیت نومنی که کانت میگه واقعیت فی نفسه کاری نداریم، واقعیتی که داره برای انسان روایت میشه، واقعیتی که برای انسان داره بازنمایی میشه و گفته میشه، این واقعیت واقعیتی وابسته به زبان. ببینید کانت یه تونه مسئله داشت، شروط پیشینی برای ادراک جهان چیه؟ این مسئله کانت، شروط پیشینی که در حسیات اصطلاحی و منطق اصطلاحی بیان شده. خب سوسور بحثش این بود شروط پیشینی لازم برای گفتن و سخن گفتن چیه؟ این مسئله سوسور تو زبانشناسی، او داره شروط پیشینه که باعث میشه ما بتونیم سخن بگیم. پس کانت داره عقل محض رو نقد میکنه، سوسور داره معنا رو نقد میکنه، معنای محض رو داره نقد میکنه، و لکان سوالش اینه شروط پیشین لازم برای که ما بتونیم میل ببردیم چیه؟ او داره میل محض رو نقد میکنه. به نظر من پروژه کانت، سوسور و لکان در واقع پروژه است، ولی این شیفت پیدا کرده، یعنی مسئله بود در کانت مسئله معرفته، در سوسور مسئله معنا و ارتباطش با واژگان و الفاظه، و در لکان در واقع مسئله میله. انسان برای اینکه بتونه سوژه میل ورزی باشه، شروط پیشینی و شروط لازم برای این میل ورزی چیه؟ که از نظر لکان اون فانتزیه، فانتزی شرط لازم میل ورزیه. کارت میگفت که ما یه موجود فی نفسه داریم که موجود فی نفسه است که ربطی هم به ما نداره، حقایق فی نفسه هست، نومن هست. یه حقایق لنفسه داریم، یعنی لنفس کی؟ لنفس سوژه، حقایقی برای سوژه هست، فنومنه. و اینکه جهان حقایقش برای سوژه میشن بر حسب در واقع شروط اصطلاحی است، شروطی که در انسان، شروط پیشینی که برای آگاهی وجود داره. اگر ما این شروط پیشینی را کنار بذاریم، نمیتونیم جهان را درک بکنیم و ادراک و معرفتی داشته باشیم. لکان هم همینا بحث داره، میگه که جهان یه موجودیت فی نفسه داره که ربطی هم به ما نداره، ولی این جهان فی نفسه چطور میشه جهان برای ما؟ میگه اینجا فانتزی ها فانتزی ها یعنی همون سناریوهای ذهنی، همون خیال پردازی های ذهنی ما. میدونید اگر این شی برای من ارزشمنده و من حفظش میکنم و برام خیلی ارزش داره، ممکنه یه هدیه ای باشه از طرف کسی که دوستش دارم. چرا این برای من ارزشمند میشه؟ چون یه مدخلیتی توی فانتزی من داره، توی یه نقشی در فانتزی من داره، وگرنه به خودی خود بخشی از جهان من نیست. همینطور آدم ها چطور میشن بخشی از جهان من؟ چون یه نقشی تو فانتزی من دارن. حالا مثلا تو عشق خیلی واضحه، چرا یه خانومی میاد میشه بخشی از فانتزی ذهنی من؟ چون در واقع میشه بخشی از جهان من، بخاطر اینکه اون در واقع تجلی فانتزی منه. و اگر اون فانتزی نبود، اون تجلی فانتزی خیال ورزی و سناریوی ذهنی من نبود، یه ممکنه اون خانم در کنار خانم‌های دیگه هزاران زنی که در این عالم وجود دارن که هیچ ارتباطی به من ندارن. اینکه یک نفر، یک شی، یک موقعیت به من مرتبط میشه فقط به خاطر فانتزی منه. بنابراین از منظر لکان شروط پیشینی میل فانتزی های ماست. اینکه فانتزی ها چطور شکل میگه در لکان بحث چیز، لکان بحث مبسوطیه که ما حالا شاید آینده بهش برسیم. بنابراین من ارتباطم با جهان بر اساس فانتزی هاست، بدون فانتزی ها هیچ نسبتی با اشیا و موقعیت ها و آدم ها ندارم و این فانتزی شرط لازم برای مواجهه با جهانه. ولی خلقش ریشه در فرهنگ داره، ریشه در تربیت داره، ریشه در نشانه هایی که در دور و بر من داره، تمام اینا موثرن در خلق این فانتزی های ذهنی من. بله بله، حتی ژنتیک. بله، برابر این پروژه لکان در روانکاوی تداوم همون، یعنی همون مسئله کانت به یه نحو دیگه در حوزه میل. اون میخواد میل محض رو نقد بکنه، بگه اساسا شروط لازم برای میل ورزی چیه. من در جلسه قبل که در واقع بحثم ناخودآگاه و زبان رو که مجبور شدم این مقدمات رو بگم که این زبان را بریم در بابش مطالعه کنیم و مسئله‌اش رو برای خودمون روشن بکنیم که نسبتش با آگاهی و بقیه مسائل روانی عاطفی ما چیه، مسئله ما به اینجا رسید که از منظر لکان سوژه چیزی است که در زبان خلق میشه، سوژه چیزی است که در زبان خلق میشه. و اینکه چطور لکان خلق سوژه را پیوند میزنه به زبان، باید برگردیم سوسو رو بخونیم. اون چیزی که سوسو در زبانشناسی گفته، گفته ما یه لاین داریم، یه پارول داریم، یه گفتار در زبان داریم، یه ساختار زبان. ساختار زبان چیزیست که به اشخاص و افراد مربوط نمیشه، ولی من در ساختار زبان حرف میزنم، کلمات و جملاتی میگم و ما قادر به صحبت کردن میشیم، ولی ساختار زبان ثابته. در این تحلیل زبانی که سوسال ارائه میده دو تا کار کرد برای واژه ها بیان میکنه. اون مقدمه هم یادتون باشه که من گفتم که از نظر سوسال ما یه نظام دال داریم، زبان یعنی نظام دال ها که در ذیلش مدلول رو بازنمایی میکنه. ولی لکان اومد مدلول رو گذاشت کنار کاملا و گفت که اولویت با داله و زبان اساسا چیزی نیست جز دالها. و من مثال اون نامه روبوده شده ادگار آلن پور رو مطرح کردم که چطور نسبت آدمها در رابطه با این نامه گم شده معین میشد در حالی که محتوای نامه بیخبر بود، اصلا مهم نبود محتوای نامه، اینکه نامه دست کیه، این دال دست کیه، جایگاه آدم ها داشت تعیین میشد. بنابراین دال اهمیت داره هم در نزد سوسور هم در نزد لکان، ولی لکان اولویت را به دال میده و تقریبا نقش مدلول را به کنار میذاره، چون مدلول چیزیست که عقب جا مونده، مدلول چیزیست که باید زور بزنیم هی بهش بگیم، ولی مدلول به تعویق میفته، گفته نمیشه، همیشه عقب جا میمونه و گویا خاطر این معنا قطعیت پیدا نمیکنه، معنا گفته نمیشه نهایتا. ولی سوسور در زبان دو کارکرد مهم شناسایی میکنه که اصطلاحا میگه جانشینی و همنشینی، یعنی نظام زبان و گفتار بر اساس دو تا کارکرد ممکن میشه، جانشینی و همنشینی. وقتی من میگم که من میخوام برم اصفهان، خب اینجا کارکرد جانشینی میتونه این باشه که ما میخوایم بریم، شما میخواید برید، یعنی واژه‌ها میتونن جای واژه‌های دیگه قرار بگیرن. ولی در زبان یه کارکرد دیگه هم وجود داره، بحث همنشینیه، که من میتونم بگم اصفهان میخوام برم، میتونم بگم که اصفهان میخوام برم، اصفهان میخوام برم، اصفهان مثلا بالا اولیا نمیدونم سفلا اینو چیزا. خب پس تو زبان یه چیزی اسم همنشینی داریم، یه چیزی اسم جانشینی. جانشینی سبب میشه ما در زبان چیزی تولید کنیم به اسم استعاره. استعاری از کارکرد جانشینی داره کمک میگیره. ما وقتی ما میگیم دیو سفید پای در بند، خب ما داریم از همین چیز جانشینی در زبان استفاده میکنیم. یعنی چی؟ یعنی دماوند دیو تشبیه میکنیم به چیز و مشبه هم به را حض میکنیم، مشبه را میذاریم جای مشبهان به، بعد میگیم که دیو سفید پای در بند. ما در زبان به واسطه کار کرده جانشینی استعاره رو داریم، چون استعاره یعنی که ما این دوتا مفهوم داریم که اینا ارتباط، این دوتا مفهوم ارتباط تشبیه و از این ارتباط تشبیه کمک میگیریم، مشبه اون به را حذف میکنیم، مشبه را میذاریم جای مشبه اون به. از ارتباط هم نشینی در زبان چیزی در میاد به اسم مجاز مرسل. مجاز مرسل، مجاز مرسل هم قسمی تشبیهه، قسمی مشابهته، ولی در مجاز مرسل میدونید که فقط علاقه سبب و مسببیت جزء و کل غیر از تشبیه استفاده میشه. مثلا وقتی میگیم که تاج و تخت مثلا پهلوی فرو ریخت، خب این تاج و تخت که فرو ریخت یعنی چی؟ یعنی سلطنتش فرو پاشید. ما اینجا مثلا جزء را در معنای کل به کار بردیم، این میشه مجاز مرسل. چیزی که سوسار میگفت جانشینی و همنشینی، در یاکوبسن اومد گفت که ما این جانشینی و همنشینی همون چیزی سیش میگیم استعاره و مجاز مرسل. این دوتا مفهوم را لکان آورد تو روانکاوی، بهش گفت که ادغام، جابجایی و ادغام. گفت کار زبان چیه؟ یعنی ما در زبان چی کار میکنیم؟ یا جابجا میکنیم یا ادغام میکنیم، یعنی همه کار استعاره را انجام میدیم یا کاری مجاز مرسل. خب چرا این بحث را لکان مطرح کرد؟ چون میدونید که لکان خلق سوژه را پیوند میزنه به زبان، میگه سوژه چیزیست که در زبان خلق میشه، برخلاف آنچه که فروید میگفت که ناخودآگاه چیزیست که فاقد زبانه، فاقد ساختاره، فاقد نحوه. هم در ناخودآگاه هم زبان، اصلا زمان نداریم. یک مثل انباری میمونه که شما خرت پرتا رو اونجا ریختی و زمان هم نداره، معلوم هم نیست که کی ریختی، نه به لحاظ زمان ترتیب داره، چینش داره، نه به لحاظ ساختار، نه به لحاظ مکانی، هیچ چی، در هم بر همه. امیالی است که در ناخودآگاه سرکوب شده و این ناخودآگاه هیچ ساختاری نداره، هیچ زمان نداره، هیچ ترتیب نداره، هیچ تقدم تأخری نداره. شما یه خاطره میاد شما را دچار روان رنجوری آسیب میکنه، ولی اصلا نمیدونی این خاطره از کجا ریشه میگیره، مربوط به 10 سال پیشه، مربوط به نمیدونم 5 سال پیشه، مربوط به الان، اصلا نمیدونی. یه امیال سرکوب شده و انباش شده است که فاقد نحوه، فاقد گرامره، فاقد دستوره، هیچ چیز. ولی از منظر لکان چون سوژه در زبان خلق میشه و ناخودآگاه هسته اصلی وجود سوژه است، ناخودآگاه ساختاری شبیه زبان داره. این جمله معروف و مشهور لکان، زبان ساختاری شبیه زبان داره، یعنی مثل ناخودآگاه زبان داره، گرامر داره، دستور داره، پس و پیش داره و بین اجزایش پیوند وجود داره. یه چیز هشل هفتی که بی ارتباط و فقط انباشته شده باشه نیست. اینه که اون قاعده‌ای که در ناخودآگاه وجود داره و داره عمل میکنه همین چیزیست که لکان میگفت که کارکرد جابجایی و ادغام. میگفت درست نحو داره، دستور زبان داره، گرامر داره و ساختار شبیه زبان داره، ولی در این ساختار و در این نحو و گرامر جابجایی صورت گرفته، در این در ادغام صورت گرفته. خیلی مثل چینش حقیقی که تو زبان روزمره ما استفاده میکنیم نداره. اینه که زبان در واقع ناخودآگاه از منظر لکان نیازمند چیه؟ تفسیره. چرا نیازمند تفسیره؟ مثل شعره. چطور این همه صنایع ادبی در شعر به کار رفته و ما نیازمندیم که مدام توضیح بدیم که مقصود چیست؟ میگه ناخودآگاه هم اینجوری نیازمند تفسیره و کار روانکاو هم توضیح و تفسیر روانکاوه. به همین دلیل لکان میگفت که درباره تروما و آسیب، میگفت که تروما و آسیب چیزی نیست که در گذشته ایجاد شده باشه، بلکه ما در حال و وضعیت کنونی خودمون توی موقعیتی قرار گرفتیم که یک اتفاق در گذشته را به عنوان آسیب تجربه میکنیم. مثلا چطور؟ ممکنه که من نمیدونم از یه آدم های اقوام، قوم خیش، نمیدونم معلمم، استادم، دوستم یه واژه‌ای شنیدم، واژه جنسی، ولی وقتی 10 سالم بود هیچ وقت نمیفهمیدم این واژه معناش چیه و این چه سوء نیتی نسبت به من داشته، چه سوء ظنی به من داشته، ولی بعد از 20 سال و 30 سال 10 سال دیگه من این لفظ این دوستم، این هر کی بوده، معلمم، استادم به من در واقع تداعی میشه و به یاد من میاد و من وقتی میفهمم معلمم همچین کلمه‌ای درباره من به کار برده، این منو دچار آسیب میکنه، دچار تروما میکنه. ولی وقتی من دچار آسیب و تروما میشم، نه اینکه الان دچار آسیب شدم، این آسیب رو من یا همون 10 سال پیش در روان خودم داشتم، یعنی به نحو اون چیزی که من در جلسات قبل گفتم رتروکتیو، به نحو پساکنشی، رو به عقب، من اون رو به عنوان آسیب تجربه میکنم. این مهمه، یعنی آسیب در آینده خلق میشه، علتش آینده میاد، ولی معلولی است که در گذشته است. اینجا جایی است که علت بعد از معلول میاد، علت پس از معلول در واقع شکل میگیره و یه معلول در گذشته رقم میزنه. اینه که همه آسیب های روانی از منظر لکان یه چیزی است که عاملش در آینده پیدا میشه، ولی خود آسیب در گذشته بوده. این که در گذشته بوده، نه اینکه من الان میفهمم در گذشته بوده، نه، اصلا گویا من همون رو در گذشته دارم تجربه میکنم، اصلا گذشته یا با منه، اون گذشته با من وجود داره، ولی اینکه من الان ملتفت شدم، نه، این رتروکتیوه، یعنی اون وجود داشته، من با من بوده و من رو از گذشته گویا درکش میکردم. این به خاطر در واقع ویژگی است که همیشه در ناخودآگاه ما از جابجایی و ادغام وجود داره.
درست نمیتونیم بگیم که در حافظه بوده، از الان به قول معروف دو مرتبه اومده، معنا گرفته در زمان حال و بک‌گراند کرده به گذشته و امروز تفسیر شده برامون و متوجه شده که شخص مثلا اون حرف یا اون چیزی که شنیده الان متوجه شده که چه نیت بدی پشتش بوده و اون ناراحتش میکنه، آزردش میکنه. پس این در ناخودآگاه، در حافظه شخص بوده،
یه چیزی بوده، ولی اون رو به عنوان آسیب تجربه نمیکرده. اون چیزی که باعث میشه به عنوان آسیب تجربه کنه، اون وضعیتی است که داره الان براش رقم میخوره.
اون شناخت آگاهی که الان کسب کرده.
آره. ممکنه بوده بچه‌ای در 10 سالگی این واژه رو شنیده تو زبان فارسی، ولی مثلا مهاجرت کرده آلمانی و آلمان، نمیدونم آمریکا و یه زبان دیگه آموخته و هیچ وقت موقعیتی به وجود نیومده که معنای اون واژه رو بفهمه. اون دیگه اون آسیب به عنوان آسیب تجربه نمیکنه. اون مثلا از خاطرش میره. ولی تو همین فرهنگ وقتی تداوم پیدا میکنه، وجود داره و زندگی میکنه، همیشه به صورت رتروکتیو این حوادث گذشته براش معنا پیدا میکنه، که من تو جلسات قبلی اینو مفصل توضیح دادم که دیدگاه لکان درباره این که اصلا سوژه به نحو رتروکتیو خلق میشه، سوژه در گذشته خلق میشه و علت پس از معلول میاد. ببین وقتی شما تو جامعه ما میگی که ما یه قوم ایرانی هستیم که 2500 سال تمدن داریم، فرهنگ داریم و تو ایرانی هستی، وقتی من میگم تو ایرانی هستی با این پشتوانه‌ای که ساختم، بخشش افسانه است، بخشش اسطوره است، بخشش حتی واقعیت هم است و اینا، خب و اینا به شما نسبت میدم، نه اینکه تو الان ایرانی هستی، نه، تو از 2500 سال پیش همین بودی، یعنی من میخوام تو رو ببرم نقطه آغاز و بگم از نقطه آغاز همینی. اگر این کار نکنم اصلا چه هویتی برای تو نیست. هویت وقتی هویته که بگم تو نه 2500 سال پدران شما و اجداد شما اینن، و اینه که شما وقتی میگم تو ایرانی هستی با این پشتوانه و عقبه، در واقع شما از اون ابتدای تاریخ ایرانی بودی، الان ایرانی نشدی. این یه امر حادث نیست، میخوام بگم که از پیش بوده، موجود بوده و امر متقدمی هستش.
مثلا فکر کنی کودک 3-4 ساله که حالا مثلا داره از طریق پدر و مادر آسیب می‌بینه، کودک توی همون سن هم داره آفیب رو میبینه، یعنی توی همون زمانی که داره اون فرد واقع میشه که متوجه آسیب نباشه. حالا این آسیب توی آیندهش هم باز همینطوری به شکلهای مختلف دوباره براش تداعی میکنه یا به قول معنا میشه و دوباره تفسیر میشه، ولی توی همون زمان هم آسیب درک شده.
نه به عنوان
آسیبی
ببین اثرش میمونه، باقی میمونه، یه چیزی در حافظه اگر این باشه دیگه کودک نیست. مثلا اگه منظور تو یه فردیش کودکی نیست، تشخیص می درک میکنه موقعیت ها را،
مثلا دو سالی
بعیده. مثلا ماها عمدتا وقتی برمیگردیم به گذشتمون از 6 7 سالگی خاطره داریم.
نه
مثلا 5 سال، یعنی قبل از 5 سال عموما خاطره این درک نمی کنیم، گویا یه دوره مثلا تو ذهن ما فراموش شده است.
همون ناراحتی که ایجاد میشه و همون کودک بکن 4-5 ساله، یعنی هم موقع که اون اتفاق می افته اون آسیب رو داره می گیره، درک هم می کنه. این به چه کلیم؟ یعنی این اگه بخواهیم
برگیم یعنی آسیب دونه است، آسیب یا جسمیه یا آسیب روانیه. آسیب جسمی باشه که هیچ اثر جسمی داره. اگر آسیب روانی باشه، چون روان ما الگوی زبانی است، خب چون روان ما داره الگوی زبانی هستش، حتما باید به نظر رتراکتیو، چون زبان امر رتراکتیوه. چون اگر آسیب روانی شد و روان چون الگوی زبانی داره، پس باید چیزی پس از اون حادثه بیاد تا اون رو به عنوان یک تروما معین بکنه و مشخص بکنه،
شاید روشنترش بکنه یا تصویرش بکنه، ولی در زمان وقوع هم نمیتون بگیم که بکنه. خب مثالی که شما زدین که مثلا یه حرفی حالا زده شده ولی اون موقع درک نمیکرده، بعد که متوجه میشه بزرگتر میشه اون موقع اون آسیب رو میبینه چون توی زمان آینده فهمیده. این یه حالته، ولی یه حالت هم هست که در زمان وقوع هم داره اون آسیب رو دریافت میکنه.
میام اگر در زمان وقوعش یه چیز منوار آسیب تجربه میکنی، مثل عشق، خب یعنی کسی که عاشق شده و دیوانه شده و در واقع مرز جنون واسطاده، خب اون همه الان داره منوار آسیب تجربه میکنه و این آسیب تجربه کردنش به خاطر اینه که خودش رو سرعت میگیره، در آینده قرار میده، میگه آینده ای که او دیگه با من نیست، خب پیشی میگیره از زمان حال خودش و میگه من دارم تو شرایطی زندگی میکنم و در آینده در شرایطی زندگی خواهم کرد که او را ندارم. آره خب میدونید جالبه، ما مردها تو عشق دغدغه آغاز داریم، خواهیم شروع کنیم، خب آره مهم نیست پایانش چی میشه، آره میخواهیم شروع کنیم اما از تجربه. آره. ما شروع میکنیم، مهم نیست، میخوایم به هر نحوی با هزار وعده وعید دادن، با هزار حرف دروغ گفتن، فریب دادن شروع کنیم. ولی خانوم ها در عشق در دقیقه پایان دارن، خب و جالبه اونا با اینکه اون عاشق را کنار خودشون دارن، ولی همون ماجرا رو به عنوان تروما و آسیب تجربه میکنن. در همون زمان که اصلا عاشق دارن کنار خودشون، چرا؟ چون از زمان خودشون پیشی میگیرن، چون دغدغه پایان دارن، میان آیا این عشق سرانجامش چیه، این دوام میاره یا یه جایی تموم میشه منو ول میکنه. اینه آره، یعنی وقتی از زمان خودشون پیشی میگیرن، ممکنه مردی که بابا الان خوش باش، حالا آینده کی، شاید فردا من مردم تو مردی، در آینده زندگی نکن، آینده و گذشته دریغ و هوس است، عمری که شنیده ای همین یک نفس است. از این چیزا برحال به انواع ابزارها و چیزا متأثر میشه که او را اجازه نده پیشی بگیره بر زمان، تو رو لحظه حال حفظ کنه. ولی زن نه، پیشی میگیره و دغدغه پایان داره و چون پیشی میگیره اون لحظه حال که اصلا موجوده و هنوز رابطه تموم نشده رو حتی به عنوان یک آسیب تجربه میکنه. اینه که شما اگر الگوی روانشناختی لکان رو پذیرفتی، باید همه این چیزای موارد جزئی رو باید دیگه تفسیری این گونه داشته باشی.
من مثال زدم که شما هم توضیح خودم بهتر نگیر بفهمم.
و میگم مثل اصال عشق، شما چطور عشق تو همون لحظه حال که هست وجود داره و هنوز پایان نیافته، خاتمه پیدا نکرده، یه آسیبه، خود موجودیتش آسیبه. چون میدونی زن همش میگه که تا کی من دوست خواهی داشت، تا کی با من هستی، تا کجا هستی، آیا بهتر از من پیدا بشه. من
آره
نه، میخوام بگم به لحاظ ذهنی فاصله میگیره، به لحاظ ذهنی فاصله میگیره. حتی ما موقعیت خودمون همیشه در همون موقعیتی که هستیم از اون فاصله میگیریم تا بتونیم قضاوتش بکنیم.
خب اون کودک، اون کودک چیه؟ اجازه بده آینده فکر میکنه که آسیب میبینه.
اون آره این فاصله
آره.
مثلا کانتر به
مثلا برای دیگران هم اتفاق نیفته فلان، پس این رنج رو با خودش داره تا به جایی که به آگاهی برسه.
عناصر دیگه هم اینجا وجود داره، فقط عنصر زمان نیست که من باید توضیح بدم. ببینید وقتی یک خانومی نمیدونم وارد یک رابطه میشه و پیش میره و اون رابطه رو میپذیره و در واقع قبول داره شخص مقابلش و شریک زندگیشو و میره نهایتاً هم به یک رابطه جنسی هم ختم میشه، ولی به عنوان آسیب تجربه نمیکنه. ولی اگر همین زن به واسطه همون آدم مورد تجاوز قرار میگیره، اون موقعیت براش به عنوان آسیب تجربه میشه. چرا؟ چرا یک چیزی که خودش اقدام کنه و پیش بره به عنوان آسیب تجربه نمیشه، ولی اگر نه یه موقعیتی که مورد چنین تجاوزی قرار بگیره به عنوان آسیب تجربه میکنه؟ پاسخ روانکاوی اینه، چون وقتی شخص مورد تجاوز قرار میگیره سوالش اینه این آدم از چه موقعیتی داره، از چه منظری داره به من نگاه میکنه که من قادر نیستم از اونجا خودم ببینم. مشکل اینه. ببینید تو عشق شما وقتی به طرف مقابل عشق ورزی میکنی، میگی که من اینم اینم دوست دارم فلان و اینا، او را کم کم با نگاه خودت نزدیک میکنی، یعنی او را میاری توی موقعیت فرهنگ و بهش اجازه میدی از موقعیت فرهنگ، که فرهنگ میگه آدم ها میتونن همدیگر دوست داشته باشن، ازدواج کنن، شریک زندگی هم باشن، کنار هم باشن. خب اینجا داری موقعیتی را خلق میکنی که بتونه از اون موقعیت به خودش نگاه کنه. پس اونجا شخص اون موقعیت و اون ماجرا را به عنوان آسیب و تروما تجربه نمیکنه. ولی وقتی نه، کلا این فرهنگ رو میذاری کنار، اینکه میتونی اجازه بدی او از جانب تو هم به خودش نگاه کنه، اینا رو اجازه نمیدی و شخص مورد تجاوز قرار میگیره، او قادر به بازشناسی نگاه تو نیست. وقتی قادر به بازشناسی نگاه تو نیست، یعنی این ماجرا و این اتفاق رو به عنوان خاصی تجربه میکنه. که اصطلاحا لکان به این میگه امر واقع در ریه، میگه اونجایی که طرف میره ازدواج میکنه و عاشق میشن، یه زندگی رو شروع میکنن، اونجا امر نمادینه، یعنی در یک حوزه نمادین شریک شدن، در یک اتفاق نمادین چی شدن؟ شریک شدن. ولی وقتی فرایند ازدواج نیست، فرایند دوستی نیست، فرایند عشق عاشقی نیست، اونجا امر واقعیه، در ریله، امر واقعی که هجوم میاره، سرازیر میشه به سمت طرف و طرف نمیتونه هم هویت بشه از اون چشمنداز، از اون چشمنداز نمیتونه خودش رو ببینه، از اون چشمنداز قادر نیست به خودش نگاه کنه، اون رو به عنوان تجربه چیز آسیب و تروما تجربه میکنه. ببین نمادین سازی خیلی مهمه. میدونی که در روانکاوی لکان بحثش این بود که ما دو نوع مرگ داریم، یک مرگ طبیعی و یک مرگ نمادین. مرگ طبیعی همین چیزی که آدم قلبش میسته، مغزش میسته، میمیره، این مرگ طبیعیه. ولی ما مرده ها رو چیکار میکنیم؟ مرده ها رو میبریم، تشییع میکنیم و براشون سنگ قبری درست میکنیم، مراسم میگیریم، خاک سپاری انجام میدیم. میگفت این مرگ نمادینه. این چیه؟ مرگ نمادینه. در فیلم های ژانر ترس میدونی که یکی از سوژه‌اینه، مرده ها به حیات طبیعی انسان هجوم میارن، کسانی که از ریخت افتادن، نصف بدنشون پوسیده شده، اسکلت اینا، این مرده ها میان هجوم میارن به حیات انسانی و انسان ها رو میکشن و اینا. چرا مرده ها بر میگردن؟ لکان پاسخش اینه، چون یادشون رفته مردن، چون یادشون رفته مردن، چون در خصوص این مرده ها تشییع جنازه و خاک مراسم خاک سپاری انجام نشده، اینا میان تا شما یک مراسم و خاک سپاری درستی در بابونا انجام بدید. میدونید بخاطر همین قهرمان دوباره اینا رو میکشه و دوباره مرگ و برای اینا رقم میزنه در فیلم و اینا برای ابدیت دیگه میمیرن چون دیگه خاک سپاری صورت گرفته. اینه مرده هایی که در حق اونها مراسم خاک سپاری انجام نشده و مراسم خاک سپاری صورت نگرفته، اون مرده ها گویا نامیرا شدن، اونا اتفاقا جاودانه شدن و همیشه و برای بازماندگان هم میدونی به صورت آسیب تجربه میشن. اینه که ما وقتی مراسم خاک سپاری و این کار نمادین و مناسک تشییع انجام میدیم، مرگ نمادین مرده ها رو رقم میزنیم و اتفاقا میتونیم برای همیشه از دستشون خلاص بشیم و میتونیم فراموش بکنیم، دقیقا میتونیم کنار بذاریم. ولی وقتی این مادرهایی دیدید که بچه هاشون تو جنگ اینا برنگشتن، اینا یه توی عذاب و توی برزخ ابدی هست و نمیتونن فراموش کنن. اینه که آوردن یه چیز استخوان، یه چیزی که اینا اون ماجرای نمادین رو رقم بزنن برای آرامش اینها خیلی مهمه و کمک میکنه. اینه که ما تا چیزی رو نمادین نکنیم برای ما آسیب زاست. حتی
اینو من خیلی دیدم که یعن مثلا شنیدم وقتی یکی نزدیک هم فوت میکنه، یعن زود خاکش بکنید که خاک مثلا یه تعبیری اینجا خاک سردی میاده که دیگه تا وقتی که مرده رو دستشون هست هی دارن اذیت میکنه، ولی مرده که دفن شد آرامش. ولی هیچ وقت به این دقت نکرده بودم که دقیقا این نمادین این کاری که انجام میدن، یعنی خب این مرد ما اون مراسم رو براش گرفتیم، یه فاتحه هم برگزار کردیم و آرامش داد، دوباره برمیگرده
میدونی حیات طبیعی داریم، مرگ طبیعی، حیات نمادین داریم و مرگ نمادین. گاهی حیات مرگ نمادین زودتر اتفاق میفته و چی میشه؟ پسش مرگ نمادین میاد. ولی بعضی وقتا مرگ نمادین اول میاد و بعدش مرگ طبیعی. این اردوگاه آشویتز یا هولوکاست چرا اینقدر در تاریخ بشریت آسیب زده؟ چون مرگ نمادین اینا زودتر اتفاق افتاده، اینا به لحاظ نمادین مرده بودن اولا، ولی مرگ طبیعیشون بعدن چیز اتفاق و رقم میخوره. اینه که این خیلی دردناکه، شما مرگ نمادین را در واقع زودتر از مرگ در واقع طبیعی تجربه کنید. در اون نمایشنامه آنتیگونه هم همینه، آنتیگونه اولا به لحاظ نمادین مرده و بعدا توسط کرون اعدام میشه و کشته میشه. این خیلی وحشتناکه، یعنی برای اینه که اینا میتونن خیلی جا به جا بشن. خب بعضی وقتا نظام‌های سیاسی به لحاظ طبیعی می‌میرن ولی به لحاظ نمادین هنوز نمردن. این بین این دوتا گاهی وقفه میشه. چرا وقفه میشه؟ چون نمیدونه مرده، خبر نداره مرده. مرده ولی خبر نداره. این کار نمادین همینه که ما به او اطلاع میدیم تو مردی. مراسم خاکسپاری یعنی آگاه کردن ناخودآگاه خود مرده تو حوزه نمادین. ما او را باخبر میکنیم، مطلع میکنیم تو مردی و او میپذیره مرده و برای همیشه در واقع میمیره.
میخشید در تقریب سوالی که خانم کردن که بچه اون موقع درد حس میکنه، آثار روانیش هم حس میکنه، بعدن این براش دورها رو بانمود میشه، ما دوباره چی میگردیم که این قسمت اولش رو میگیم نیست؟
ما با من روانکاو
آره میگم که این مگه چه تناقض ایجاد بکنه که اون موقع هم حس بکنه بعد بعد از یک مدتی روش واضح‌تر بشه.
ببین زمان برای ما مهم نیست، برای ما رتروکتیو بودنش، پساکنشی بودن، رو به عقب بودنش مهمه و برای اینکه اینو بالوان آسیب تجربه کنه حتما باید جابجایی در موقعیت صورت بگیره یا جابجایی در زمان صورت بگیره، یه فاصله گرفتنی. اینه که ما برای اینکه بتونیم موقعیت خودمون رو قضاوت بکنیم همیشه نیاز داریم از اون موقعیت فاصله بگیریم تا بتونیم موقعیت رو قضاوت کنیم که اصلا موقعیت درستی هست یا نه.
پس همون موقع هم دوباره آسیب
اگه آسیب روانی، آسیب جسمی، آره آسیب جسمی،
همون موقع آسیب روانی هم اگه حس کرده باشه این در تضاد با این نیست که بعدا هم تو موقعیت دیگر این فراموش بشه، در موقعیت دیگری باز دوباره اینو حس بکنه.
بله چه بسا آره این اتفاق بیفته. بله کار روانکاو هم اینه، یعنی درمان روانکاوانه اینه. این که لکان میگفت که برای اینکه چیزی را فراموش کنیم باید اون رو خوب به یاد بیاریم و روانکاو کمک میکنه شما چیزی رو خوب به یاد بیاری و وقتی شما کمک کرد چیز رو خوب به یاد بیاری اتفاق میتونی دیگه اون رو کنار بذاری، برای همیشه فراموش کنی و برای همیشه دفنش کنی. در واقع
مثال کودکی رو زدم
به خاطر
اینکه اکثر روانشناسا روانکاوا همین
کارو
می‌کنن، ریشه تمام مشکلات
بزرگسالی ما در کودکیه. یعنی همون نگاه رو به عقبه. آره اینکه آره در کودکی یعنی چی؟ نه اینکه در کودکی چیزی، یعنی ما همیشه در آینده گذشته رو به عنوان آسیب تجربه می‌کنیم.
درست.
آره در آینده گذشته رو به عنوان آسیب تجربه می‌کنیم. این خیلی مهمه.
یعنی امروز که آینده گذشته هست من دارم تجربه آسیب دارم.
حالا این درست به حالا اون سوالی که من اول کردم این بود که بریم توی همون گذشتن، توی همون زمان هم، توی همون مقصد اون آسیب داشته تجربه می شده
نوعی آسیبش. بله
اگر آسیب تجربه یه فا این چیزه
نوعی آسیبش مثلا اول گفتن نه ببینید اول جویش می گفتم که یه موقع یه نفر یه حرفی به این بچه زده که اون اصلا معنیش رو نمیفهمیده، بعد اومده در آینده معناش رو متوجه شده، این یه عنوانی آسیبی که اون زمان بوده برایش تداعی میشه. درسته بنابراین اون موقع مشکلی نداشته باشه، الان تداعی شده براش خب، ولی این کودک آزاری اونجا اتفاق افتاده، از اون درد را داشته با خودش آورده تا اینجا، اینجا به یک آگاهی و رشدی رسیده، فهمیده که چقدر فاجعه بوده. اینا اصلا فاجعه
مختلف اون دوباره معنا مفهوم میشه و دوباره جلوه‌گری میکنه.
بله
اون
اتفاق. بله ببین رتراکتیو
این در مقابلش نظریه، اون نظری مقابلش چیه؟
ما اگر یعنی نظری مقابلش اینه که هر چیزی در زمان خودش اتفاق میفته. توضیحش اینه که من خیلی فرقش اینه. ببین من مثال زدم سابقا که ما یه تصمیماتی تو زندگیمون میگیریم، بعد در آینده میگیم اون تصمیمات غلط بوده. این مثلا من که رفتم از اینجا کوچ کردم رفتم فلان شهر اشتباه بوده، فلان شغل اشتباه بوده، فلان تصمیم فلان خریدم اشتباه بوده. گویا در زمان وقوعش من اشتباه کردم. بعد من توضیح دادم که نه، این گونه نیست. وقتی ما یه انتخابی میکنیم، انتخاب نه درسته نه نادرست، فقط خلق یه موقعیتیه که گشودن یه موقعیتیست که ما در آینده درستی و نادرستی اونا چکار میکنیم؟ تعیین میکنیم. فرض کنید مردی توی زمان فقرش میره یه زن میگیره روستای خودشون، بعد همین مرد پولدار میشه، فلان میشه، میگه بابا این زن من مثلا اشتباه بود ازدواجم. ازدواجش اشتباه نبود، الان یه آدم دیگه شده که اون ازدواج غلط میبینه. این نادرستی و درستی از گذشته نمیاد، از آینده میاد. هیچ تصمیمی به خودی خود نه درسته و نه غلط، فقط خلق یه موقعیتی که ما در آینده قرار درستی و نادرستیش رقم بزنیم. اینی که تقدیر از منظر لکانی از گذشته نمیاد، تقدیر از آینده میاد.
یعنی تو هم مثل کودک آزاری، کودک وقتی که مورد تعلق قرار میده به غیر خلافی جسمی، اگر معنای روان شناختی آسیب تعرض جسمی نداشته باشه، این اون معنای حالا یا اخلاقیه یا دینیه یا حالا تو اون کانتکستی که نداشته باشه، آسیب نمیبینه. زمانی آسیبی که در آینده اون معنا حاصل میشه به واسطه رشد، به واسطه تعادیم اخلاقی دینی و و و و در آینده رخ میده. این در واقع همین معنایی که در آینده ایجاد میشه تو تعرض به کودک هم معنا، ولی فی نفس به یک کودکی که فاقد در واقع قوای در واقع عاقل است، تعرض هیچ نوع آسیب روانی بهش ایجاد نمی کنه.
ایجاد میشه. خود اون آسیب در زمان حال بار چیزی رو داره از چیزی که در گذشته قبلا برای ایجاد شده اینجا آسیب رو ادراک میکنه. یعنی در گذشته اون کودک حتما یک موقعیت معنایی ایجاد شده که الان که آینده اون گذشته هست اون ادراک براش ایجاد میشه.
من
خواهی
اینطوری نیست، ممکنه در بعضی از موارد اینطوری باشه، ولی مثلا یه کودکی چه داره بهش تعرض جنسی میشه، حالا مثلا چون حوادث من اینا رو زیاد میخونم، مثلا یه دختر 10 ساله 12 ساله بعد میخواد یه خانه اصلا از طرف محارم حتی و تهدید میشه که اینو نباید بازگو کنه رو خواست چون اینو تازه شده بودم. همون موقع به خاطر اثرات پسرموشم بود، یعنی یه چیز جدید
آسیب می‌بینم،
همون موقع برای پسرمو تهدیدش می‌کرد که اینو نباید بگی و این باعث شده گوشه‌گیر بشه توی مدرسه.
اون آسیبی که دیده آینده گذشته ایه، شما اون گذشتهش رو ندیدید.
خب این تعرض اگه نبود به هیچ گذشته‌ای وصل نمی‌شد. آسیبی که می‌بینه
گذشته‌ای وجود داره، گذشته‌ای وجود داره در معرض دید من شما نیست. این معنای آسیبی که در اکنون، این در واقع آینده اون گذشته است.
این آسیبی که میگه بخاطر
تعرضی که اون در گذشته، آره معنای
اون الان که داره آسیبی میبینه قبلا سنده
نه همون موقع هم آسیبی میبینه از
سنده خلق
ساله آیا داشته قبلا معنای آسیبی تجربه کرده، یعنی بهش بگن آقا این کار غلطه.
خب تورو
مثلا اتفاق براش میفته، اون معنا براش بازنده میشه که الان داره برات
این آینده اون گذشته ای که شما نمیدونید،
یعنی داستان شنیده که این کار آسیبه
به تورو مختلف
کودکایی که مثلا
اجازه
رفتن که درکی از اشتباه درست
نه اون ردیه،
ولی
تفاوت
الهی که اصلاً من اگه اجازه بدید دو سه دقیقه اون تکمله بحثم بگم، بعد این رکوردر خاموش کنیم و بعد این سوال آره. این بحث من تا اینجا این بود که ناخودآگاه از منظر لکان شبیه زبان، ساختار شبیه زبان داره و ناخودآگاه توش جا به جایی وجود داره، توش ادغام وجود داره و در واقع کاری که باید روانکاو بکنه همین در واقع تحلیل و واکاوی همین چیزی که در اونجا به نحوی جا به جا و ادغام شده. وقتی لکان میگه که ناخودآگاه ساختاری شبیه زبان داره، بروس فینک یکی از شارحین لکان میگه اصلا از منظر لکان ناخودآگاه خود زبانه، نه اینکه ساختاری شبیه زبان داره، بلکه خود زبانه. وقتی ناخودآگاه خود زبانه، ما دیگه برخلاف فروید نمی‌بینیم ناخودآگاه را در ضمیر و باطن بیمار روانی جستجو کنیم. ناخودآگاه در خود زبانه، در خود ادبیات، در خود سینماست. هر جایی که امر نشانه این وجود داره، ناخودآگاه را همونجا جستجو می‌کنیم.
اتفاقا همینم فروید هست، یعنی ساختار زبان من ناخودآگاه. وقتی فروید می‌خواهد بره به اعماق ناخودآگاه، یکی از طریقش هیپنوتیزم دیگر برونریزی ناخودآگاه رهگذر زبانه.
آره اینکه تفاهای کلامی، صوتی های کلامی، رویا، خواب، اینا هم جاییست که ناخودآگاه در واقع سرازیر میشه بر عرصه آگاهی. ولی از منظر لکان دیگه ناخودآگاه مختص به ذهن انسان نیست. ناخودآگاه در خود فرهنگ، ادبیات، شعر و هر جای دیگه قابل جستجوه. وقتی ناخودآگاه همه جا شد و یکی از مهمترین ویژگی های ناخودآگاه جا به جایی و ادغام است، این همان نقطه‌ای بود که من در جلسه قبل گفتم که حوزه نمادین باید ما اساساً یه نوع جابجا شدگی، یه نوع در واقع ادغام شدگی، یه نوع فریب، یه نوع نادیده گرفتن، چشم پوشی کردن، بزرگ کردن، کوچیک کردن و انواع چیزهای دیگه ای باید فهم کنیم حوزه نمادین رو. این کلیت بحث من بود. یه نقطه آخرم این که من جلسه بعد در نظر دارم یه شعاری لکان میداد کانت همراه با ساد، ما این دوتا باید با هم دیگه همسو باید فهم کرد، یعنی اخلاق روانکاوی بحث جلسه بعدی منه. اگر دوستان وقت داشتن یه بحث اخلاق، دیدگاه اخلاقی کانت رو بخونن، اون نقد قوه عملیش که دیدگاه اخلاقیش رو مطرح کرده، حتی شده در یه اینترودکشنی در یه کتابی که به صورت خلاصه بحث وظیفه گرایی اخلاق کانت رو توضیح داده، مطالعه بفرمایید که من خیلی رون دیگه چیز نکنم، شما یه زمینه مقدمه‌ای داشته باشید. بس سلام.